أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مفضل ابن عمر. به اینجا رسید که عرض کردیم مرحوم آیفوئی فرموده است که به نظر ما مفضل از اجلا و ثقات هست و روایات زیادی در مدح او صادر شده که 8 روایت هست که برخی از اینها هم صحیحن، مثل معتبره یونس ابن یعقوب، امرنی ابو عبدالله علیه السلام ان آتی المفضل و اعزیه به اسماعیل و قال اقر المفضل السلام و قل له انا قد اصبنا به اسماعیل فصبرنا فصبر کما صبرنا. که این نشون میده که چقدر مفضل نزدیک بود به امام علیه السلام و امام به او محبت داشت که در وفات فرزند خودش کسی رو فرستاد و به مفضل گفت برو تسلیت بگو و به او بگو که صبر کن. و یا در روایت دیگر که در اختصاص شیخ مفید هست میگه امام صادق وقتی مفضل رو دید فرمود و ربی انی لأحبک و احب من یحبک، یا مفضل لو عرف جمیع و اصحابی ما تعرف مختلف اثنان. در مقابل روایات زامه هست که اینها اکثرا ضعیف و سنده و برخیش البته صحیحه، ولی باید رد بکنیم علمش را به خود ائمه و شاید به خاطر همون نکته حفظ مفضل ابن عمر از کید اعداء این روایات صادر شده و شاهدش اینه که فقط این روایات زامه از امام صادقه، نه از امام کاظم و امام رضا علیه السلام. بعد مرحوم آیفوئی فرموده این قول رجالیین رو هم ما بررسی کنیم، اما قول ابن غزائری که گفت که ضعیفون متحافتون قول، کتاب ابن غزائری ثابت نیست و نجاشی میگه کتاب ابن غزائری از بین رفت و این که علامه در خلاصه نقل میکنه مطالبی را به اسم ابن غزائری اینها ثابت نیست. بعد از این که نجاشی میگه که بعض ورثه‌اش کتابهاش رو تلف کردن. و اما بله از ابن غزائری کتابی باقی نمونده، خودش شخص جلیل القدریه ولی کتابش ثابت نیست. بله علامه نقل میکنه مطالبی را، از جمله راجع به مفضل میگه ابن غزائری گفت ضعیف متحافظ خطابی لا یجوز ان یکتب حدیثه، و ولی اعتباری به این تضعیفی که منصوبه به ابن قزائری نیست. اما کشی تعبیرش این بود که خطابی شد، یعنی طرفدار ابوالخطاب شد مفضل. آخوی می فهمد که من شاهدی بر مطلب کشی پیدا نکردیم. ایشون یک شاهدی ذکر نکرد که از کجا فهمید که مفضل خطابی شده. بعد ایشون هم شاهدی ما داریم که خطابی نشده، و اونه که نجاشی در مورد او که تضعیف میکنه میگه وقیل کان خطابی، قیل مشعر به ضعف این قوله. خب انصاف اینه که این فرمایش های خویی تا حالا قابل قبول نبوده. این که ایشون میفرمایند که کشی لم یذکر وجهی را و شاهدی را برای اینکه گفت مفضل خطابی شده، مگر جاهای دیگر که شما اعتماد میکنید به توثیق و تضعیف کشی و شیخ طوسی و نجاشی دنبال شاهد میگردید، اعتماد میکنید بر شهادت این بزرگان، اصالتون حس جاری میکنید، چجور شد حالا اینجا دنبال شاهد میگردید؟ میگید کشی شاهدی بر حرف خودش ذکر نکرد. و این که میگید شاهدی ذکر نکرد، اینم درست نیست. روایاتی ذکر کرد که مفادش این بود که مفضل ابن عمر با خطابیه بوده. روایات رو خوندیم، باز اشاره میکنم که در این روایات اصلا حرفای قلوب آمیل نقل شده از مفضل. بالاخره شواهدی بر خطابی بودن او ذکر شده. تو همین رجال کشی هست که علی ابن حکم میگه مفضل ابن عمر به ابوالخطاب و یک شخص دیگر میگفت انکما لمن المرسلین. و یا این مطلب رو نقل کرده از معاویه بن وهب و اسحاق بن عمار، میگه خرجنا نرید و زیارت الحسین علیه السلام، میگه ما شب حرکت کردیم بریم کربلا از کوفه، گفتیم بریم سراغ مفضل، مفضل رو هم با خودمون برداریم. مفضل رو با خودمون برداشتیم، 4 فرسخ از کوفه رد شدیم، اذان صبح شد، فنزلنا و طلع الفجر فصلینا و المفضل واقف لم ینزل یصلی، فقلنا یا ابا عبدالله لا تصلی، فقال صلیت قبل ان اخرج من منزلی. و این حرف غلاطه دیگه، یعنی نماز مهم نیست، مهم حب علی است، حب اولاد علی است. این حرف مفضل اینه دیگه. 4 فرسخ از کوفه بیرون اومدن، یعنی اوائل شب حرکت کردن، رسیدن به 4 فرسخی، اذان صبح شده، نماز صبح خوندن، میگن مفضل از مرکب پیاده شو نماز صبح بخون، میگه من تو خونم تو کوفه نمازمو خوندم. اینا شواهد والی بودن مفضل ابن عمر ذکر شده. اون روایت انکما لمن المرسلین رو غلاط نقل نکردن، اون روایتی که اول خوندیم غلاط نقل نکردن. تمسخر نماز اصالت الجد پس چی شده؟ خب اما این که آقای خویی فرمودن که نجاشی گفته وقیل کان خطابیان مشعر به تضعیف این نسبته، کجا مشعر؟ ثابت نشده برای نجاشی این مطلب، ضعیف بودن مفضل ثابت شده برای نجاشی، اما خطابی بودن ثابت نشده. گفته وقیل کان خطابی هم کجا مشعره به تضعیف این قوله؟ حالا نمیخواست اسم قائل رو بگه، نمیدونست شاید قائل کیه، اما دلیل نمیشه که این قول رو قبول ندارد. اول تضعیف میکنه بعد میگه وقیل کان خطاب. و در ادامه مرحوم آقای خویی فرموده نجاشی گفت فاسد المذهب مضطرب الروایه، فساد مذهب که مخل به وساقت نیست، اضطراب روایت هم که ربط مخل به وساقت نیست. برخی افراد هستند احادیث مضطرب دارن، یعنی برخی از احادیثشون با مبانی مذهب سازگار نیست، اما خودشون آدم ثقه ای هم گاهی تعبیر میکنن یعرف و حدیثه و ینکر، این معنیش تضعیف خود شخص نیست. مضطرب الروایه غیر مضطرب الحاله، مضطرب الروایه روایاته و مضطربته، مثل ضعیف و روایه روایات او ضعیفتون، اما خودش هم ضعیف است. اینه که نگفت. ولذا آقای خویی می فرمان که توثیق شیخ مفید و همینطور شیخ طوسی بلا معارضه. شیخ مفید در ارشاد توثیق کرد مفضل ابن عمر را، شیخ طوسی هم در کتاب الغیبه جزء ممدوحین قرار داد مفضل ابن عمر را، و در تهذیب هم یک حدیثی نقل میکنه از مفضل ابن عمر که در سندش محمد ابن سنان هست، اشکال که میگیره به سند میگه در سندش محمد ابن سنان هست، نمیگه در سندش مفضل ابن عمر هست. معلوم میشه که شیخ طوسی با مفضل ابن عمر مشکل ندارد. این روی آن خوی خواسته استدلال کنه که توثیق شیخ مفید و شیخ طوسی بلا معارضه، چون تضعیف ابن غزائری که ثابت نشد، نجاشی هم که تضعیف نکرد خود مفضل ابن عمر را. آقا حالا عرض میکنم، آقا نجاشی صریحا گفت لا یعتمد علی حدیثه. وقتی نجاشی اینجور تعبیر کرد، شما میگه که اون فقط گفت احادیثش مضطرب هست؟ وقد ذکرت له مصنفات لا یعول علیها، یا گفت کوفی فاسد المذهب مضطرب الروایه لا یعبع به، لا یعبع به، نه لا یعبع بها، ضمیر به روایت بر نمیگرده، ضمیر به خود مفضل بر میگرده. لا یؤمن به، یعنی لا یعتمد علی. پس این که مرحوم آقای خویی داره استناد میکنه به توثیق شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن شهرآشوب که البته ایشان از متأخرین است و میگه تضعیف او ثابت نیست، چون ابن غزائری که کتابش ثابت نیست، نجاشی هم که خود او را تضعیف نکرده است، نه اینطور نیست، نجاشی خود او را تضعیف کرده. اصلا مضطرب و روایه بعید نیست، مضطرب و روایه در مواردی بگن که میخوان قدح بکنن در شخص، میخوان بگن این موثوق به نیست، از مشابه این لفظ در رجال نشاشی ما داریم که میخواد بگه که این مضطرب و روایه است، یعنی قابل وثوق و اعتماد نیست. حالا ما اصراری نداریم بگیم نجاشی با این کلمه تضعیف کرد مفضل بن عمر را، ولی کلمات دیگرش لا یو با او به حالا آین خوی اینجور می فرمایم که مضطرب الروایه اینها، ضعیف الروایه اینها ظهور در تضعیف خود شخص نداره، ولی ما اصراری فعلا نداریم بگیم اینها ظهور در تضعیف خود شخص داره، اما جملات دیگر نجاشی هست ما به اونها استناد میکنیم در تضعیف نجاشی نسبت به مفضل ابن عمر. خب عرض میشه از خدمتون که اما روایات ما نفهمیدیم فرق روایات مادهه و زامه چیه که ایشون آقای خویی روایات زامه رو گفت اکثرا ضعیف السندن، دو سه تاشون معتبرن که رد علمش رو میکنیم به اهلش، نمیدونیم برای چی امام اینجور حمله کرد، گفت یا کافر یا مشرک اتورید و انتقتل ابنی یا روایات دیگر. اما روایات مادهه کثیرند و فیها صحاح السند. آقا روایات مادهه که کمتر از روایت زامه، روایت زامه حدودا 9 تا روایت، روایت مادهه 8 تا. چه فرق میکنه روایت مادهه با روایت زامه؟ فرقی نفهمیدیم که ما بیاییم روایت مادهه رو ترجیح بدیم بر روایت زامه. اگه تو روایت زامه صحیح السند هست، تو روایت ماده هم صحیح السند هست، هر دو مشتملن بر روایات صحیحه و ضعیفه، به همون تقریبا نسبت که در روایات مادهه روایات صحیحه هست، در روایات زامه هم روایات صحیحه هست، و اتفاقا روایات مادهه بعضیش بحث جدی داره. مثلا اون روایتی که ایشون نقل کرد از اختصاص شیخ مفید، خب اختصاص شیخ مفید ثابت نیست، انتصابش به شیخ مفید محل مناقشه است که اصلا این اختصاص مال شیخ مفید یا نه، آقای زنجانی قبول ندارن، میگن اختصاص کتاب شیخ مفید نیست. حالا تقیه از چه کسی بکنه امام؟ اونی که ما جزء مرجحات باب تعارض میدونیم، ما خالف العامه ففیه الرشاد، خود به ما خالف اخبار العامه، اما این که برای حفظ جان کسی یه حرفی بزنن اینم بگیم تقیتن صادر شده، این قرینه واضحه میخواد، این از مرجعات باب تعارض نیست. دو گروه از روایات، دو طایفه از روایات، یک طایفه مرد کردن، یک طایفه زم کردن. بله احتمال این که برای حفظ جان هست و خدمتون که مفضل ابن عمر اون روایات زام صادر شده که دشمن بگه او محبوب امام نیست، مبغوض امامه و متعرض او نشه، آسیب او نرسونه، این احتمال هست. اما این مرجح باب تعارض نیست. وانگه خب در روایت ماده هم همین احتمال هست که امام تعریفش کرد شاید تا شیعیان خالص یه وقت آسیب نرسونن به او، چون مفضل ابن عمر در معرض آسیب دو گروه بود دیگه، هم مخالفین هم شیعیان خالص، اونا هم مخالف بودن باهاش. راجع به زراره بود که فرمود ای مکدفا ان منی ان، راجع به مفضل همچو چیزی شنیده نشده. تنها وجهی که به نظر ما وجیهه و باعث میشه بعید ندانیم جلالت و وساقت مفضل ابن عمر را، اینه که این روایات مادهه از امام کاظم و امام رضا علیه السلام هم صادر شده، ولی روایات زامه فقط از امام صادق علیه السلام صادر شده. یعنی امام صادق علیه السلام دو دسته روایات داره، یه دسته روایات زامه، یه دسته روایات ماده. و احتمال قوی هست که یک زمانی که مفضل با اسماعیل بود که خطابیه طرفدارش بودند و اونها رو ترویج میکرد، امام در اون زمان قهر کرده مفضل ابن عمر، ولی بعدن مفضل ابن عمر بعد از وفات اسماعیل مشکل خاصی ازش شنیده نشده، غیر از این حالت غلوی که بهش نسبت میدن. و امام کاظم علیه السلام تعریفش کرد، فرمود الوالد کان الوالد و بعد الوالد. خب یا امام صادق علیه السلام بعد از وفات اسماعیل تسلیت براش فرستاد، پسر خود امام فوت کرده برای مفضل تسلیت میفرسته، فصبر کما صبرنا. ولذا بعید نمیدونیم که حالت اخیره مفضل ابن عمر بگیم از مجموع این روایات کش میشه که حالت استقامت بوده، نه حالت انحراف. شاهدش روایتی است که از امام کاظم علیه السلام است و سندش هم صحیح بود که کان الوالد و بعد الوالد. خب این کافیه. اون وقت این تضعیف ها دیگه اعتباری نداره، چون این تضعیف ها به لحاظ کان خطابیان درسته، یه زمانی با خطابیه بود، یه زمانی با خطابیه بوده. اتهام غلو که خب به خاطر بعضی از افکار تندی که مفضل ابن عمر داشت متهم به غلو میشد، اون مهم نیست. محمد ابن سنان هم متهم به غلو بود، زود متهم میکردن افراد رو به غلو. اونی که مشکله اینه که خطابی باشه، طرفدار ابوالخطاب مغیرة ابن سعید باشه که فرقه زاله ملعونه بودن، و اون ظاهرش اینه که یک فتره با اونها بود و بعد دیگه با اونها نبود. شاهدش این حدیثی است که از امام کاظم علیه السلام است. اگر این وجه رو بشه بهش اطمینان کرد، از این راه میشه وساقت مفضل ابن عمر رو اثبات کرد، و الا انصاف اینه با این وجودی که آی خویزه کردن اثبات وساقت مفضل ابن عمر مشکل خواهد بود. این راجع به مفضل ابن عمر. بله ببینید، من یک روایتی رو از امام از امام کاظم علیه السلام بخونم، غیر از اون کان الوالد و بعد الوالد که سندش به نظر ما خوبه، خالد ابن نجیح مرویانن صفوان و ابن ابی عمیره و سقص، میگه قال علی ابو الحسن علیه السلام ما یقولون فی المفضل ابن عمر، مردم چی میگن راجع به مفضل ابن عمر؟ فقط یقولون فی حبه یهودی و نصرانی و هو یقوم به امر صاحب کن. فرض کن یهودی باشه، مسیحی باشه، خدمت میکنه با آقا، حبه یهودی و نصرانی و یقوم به امر صاحب کن. یعنی هم در قالب تعریف بدترین ذنبو کردن ازش دیگه یه عده حبه یهودی و نصرانی، حالا فرض کن یهودی نصرانی، یقوم به امر صاحب کن، یعنی امام علیه السلام خدمت میکنه با آقا. قال ویلهم ما اخبث ما انزلوا، وای بر اینها، خیلی خباثت به خرج دارن تو این حرفی که میزنن. ما اندی کذاله و ما لی فیه مثلو، من مثل مفضل ابن عمر در بین اینها ندارم. خب این از امام کاظم علیه السلامه، سندش هم خوبه، اون روایت کان الوالد و بعد الوالد هم که بود. به نظر ما اگر بشه از این راه توصیف کرد مفضل ابن عمر را که زمان امام کاظم علیه السلام صالح بوده و محبوب امام بوده و اگر قبلا مشکلی داشت مشکل برطرف شده بود. نفرمایید خب این حدیث ها شاید مربوط به زمان مشکل دار بودنش باشه، خب بالاخره اگر بعدا درست شد، حدیث نادرستی قبلا از او نقل شده بود، مقتضای تدین اینه که به مردم اعلام کنه که اون حرفایی که قبلا زدم اعتبار نداره. ولذا ما بعید نمیدونیم توثیق مفضل ابن عمر را به این خاطر که روایات از امام کاظم علیه السلام بلا معارضه و دیگه چون قبلا با خطابیه بوده و خطابی هم غلات هستن و این مطالب نقل شده، دیگه تضعیف نجاشی میشه تضعیف مدرکی و از اعتبار میفته و این روایات از امام کاظم حجت بلا معارض میشه. این وجهی که به نظر ما میاد. از این مسئله بگذاریم وارد مسئله بعد بشه. حالا تأثیر نداره، بالاخره ما میگیم زمان امام کاظم علیه السلام مفضل ابن عمر مشکل نداشته. حالا امام چرا به مشکل قبلی ایشان مراجعه تذکر ندادن، اشاره نکردن؟ حالا چه میدونم، راجع به سید هم یعنی همزمان مشکل داشت و گفت حسن خوب و حسن بدش همزمان بود. سید همیاری همزمان هم مشروب میخورد هم شعر میگفت در مهد اهل بیت. این برای همین گفتن انزلت له قدمان فقط ثبت له قدمان اخرى، یعنی اگر مشروب میخورد در این حال محب اهل بیت هم از این خوبیش هم ببینی. اما مفضل ابن عمر حالا سابقش یک زمانی جوانی کرده، نادانی کرده، رفته طرفدار گروهک ها شده، حالا دیگه توبه کرده، دیگه تا آخر عمر بزنن تو سرش. حالا این که میفرمایید خب یک وجهی بود، ما به ذهنمون این وجه میاد اگر درست بشه. از این مسئله بگذاریم، مسئله بعد رو عنوان کنیم، مسئله مهمی هست راجع به این که اول وقت اگر کسی عذری داشت صاحب عروه میگه که حق نداره که نماز اضطراری بخونه. باید مثلا اول وقت لباس پاک نداشت، این باید صبر کنه. مسئله 15، یجب و تأخیر و صلات ان اول وقتها لذو الاعذار مع رجاء زوالها او احتماله فی آخر الوقت ما عدد تیمم. صاحب عرمه فرموده که ما در تیمم گفتیم اگر عذری داشت غیر فقدان ما، که باید در روایت داریم که باید صبر کند تا وقت تنگ بشود. المسافر یطلب الماء ما دام فی الوقت فاذا خاف الوقت فلیتیمم. اما عذرهای دیگر در ابتداء وقت مجوز تیمم است. ما در تیمم اینجور گفتیم، صاحب عرمه فرموده ما در تیمم اینجور گفتیم، اما در عذرهای دیگر که نماز با لباس نجس بخواند، نماز نشسته بخواند، نه، این باید عذرش مستمر باشه تا آخر وقت. یجب تأخیر الصلاة عن اول وقتها لذو الاعذار مع رجاء زوالها. مرحوم آقای خویی فرموده حکم واقعی رو اگر میخواهید حساب کنید یه بحثه، حکم ظاهری رو میخواهید حساب کنید یه بحث دیگه. حکم واقعی که امر واقعی اضطراری، ببینیم کی تعلق میگیره به این نماز اضطراری، اون تابع عجز از صرف الوجود نماز اختیاری است تا آخر وقت. کسی مکلف است به نماز اضطراری که در تمام وقت عاجز باشه از نماز اختیاری، ولا امر نداره به نماز اضطراری، چون ظاهر امر اضطراری اینه که در فرض عجز از واجب اختیاری است. واجب اختیاری وقتی صرف الوجود بود، صرف الوجود نماز با لباس پاک و در حال قیام واجب است. حالا اگر بیان بگن من لم یقدر فلیصل فی صوب نجس، من لم یقدر فلیصل جالسن، این ظاهرش اینه که من لم یقدر بر صرف الوجود اون نماز اختیاری. و فرقی هم بین تیمم و غیر تیمم نیست. من لم فلم تجدو ما ان فتیممو، ظاهره در این است که فلم تجدو ما ان لعداء صلات الواجبه، و الا اگر کسی آخر وقت آب پیدا میکنه یا مریضیش خوب میشه میتونه وضو بگیره، این حق نداره اول وقت تیمم بکنه و نماز بخونه. ظاهر دلیلی که میگه من لم یجد ماء ای لم یتمکن من الوضوء لفقدان الماء او لمرضن فلیتیمم، اینه که قادر بر نماز با وضوء در تمام وقت نباشه. این ظاهر عرفیشه، ولذا امر واقعی اضطراری موضوعش عجز از صرف الوجود واجب اختیاری است، که انصافا مطلب متینی است. لااقل بیشتر از این دلیل امر اضطراری ظهور نداره. اطلاق شرطیت اون شرط اختیاری محکمه، قدر متعقن از رفعیت از شرطیت شرط اختیاری جاییست که ما در تمام وقت عاجز بشیم از اون شرط اختیار. اذا قمتم الى الصلاه، این بیان عرفی است، یعنی برای نماز اندل تمکن وضو بگیرید، و الا اینجور که شما میفرمایید من 5 دقیقه آب صبر کنم آب پیدا میکنم، 5 دقیقه دیگه این زخمم خوب میشه، این دردم خوب میشه، ولی میخوام الان اذان که میگن نماز بخونم، کثیف گفته اذا قمتم الى الصلاه فلم تجدوا ماءا فتيمموا. چه لزومی داره صبر کنیم 5 دقیقه دیگه که میدونیم میتونیم وضو بگیریم؟ کسی اینو نمیگه. ظاهر عرفی اذا قمتم الى الصلاه ارشاد است به شرطیت وضو برای نماز عند تمکن. فلم تجدوا ماءا ظاهرش که یعنی لم تتمكنوا من الوضوء للصلاه الواجبه. صرف الوجود صلات واجبه مع الوضوء رو شما قادر نباشید، اون وقت عمد دارید به صلات مع تیمم. یا در روایتی داره که المریض یصلی جالسن، ظاهرش که این مریض در تمام وقت، یعنی اونی که در تمام وقت عاجز هست از نماز ایستاده. متفاهم عرفی این هست، ولااقل اجمال هم اگه داشت به اطلاق دلیل شرطیت قیام لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة توسل میکنیم، میگیم قدر متيقن از رفع ید از این شرطیت قیام موردی است که در کل وقت عاجز بشه از قیام. این به لحاظ حکم واقعی. بعد مرحوم آقایی فرمودن اما حکم ظاهری. حکم ظاهری یعنی میخوام من الان اول وقته، نمیتونم نماز ایستاده بخونم، میخوام نماز نشسته بخونم بخوابم. آقا اذان صبح تو ماه رمضان هم مخصوصاً است که میخوام نماز صبح بخونم بخوابم، نمیتونم بیستم نماز بخونم. امر واقعی به صلات انجلوسن تابع عجز از صرف الوجود قیام هست تا طلوع آفتاب. ولیکن آقای خویی فرمودن که من وقتی احتمال میدم این عجزم از نماز ایستاده تا طلوع آفتاب استمرار پیدا کنه، استصحاب استقبالی میکنم، میگم الان که عاجزم از قیام، استصحاب میگه تا طلوع آفتاب عاجز خواهم بود از قیام، امر به صلات انجلوسن رو با استصحاب استقبالی احراز میکنم. بله اگر نماز نشسته بخونم طبق این حکم ظاهری، بعد کشف خلاف بشه باید اعاده کنم. اما من میگرم میخوابم کشف خلاف نشه، چه مشکلی داره؟ اگر کشف خلاف بشه اون وقت اعاده میکنم. اونم آقای خویی فرموده بعد از کشف خلاف اتفاقا که اعاده باید بکنیم در جایی که اخلال به ارکان برسونید، مثل همین نماز نشسته بخونید، بعد اتفاقا قبل از بفهمید قبل از طلوع آفتاب بیماریتون برطرف شده بوده و میتونستید ایستاده نماز بخونید. اما در اون مثال صلات فی صوب النجس، حتی اگر بعد از نمازی که خوندید بفهمید که نه میشده نماز در لباس پاک بخونید، مشکلی نداریم، حدیث لاتعاد این نماز رو تصحیح میکنه. نماز خوندنتون با استصحاب استقبالی بود، حکم ظاهری رو درست کردید. بعد از نماز کشف شد که میتونستید نماز در لباس پاک بخونید قبل از طلوع آفتاب، ولی لا تعاد الصلاة الا من خص، میگه شما که خلل به ارکان نرسوندید، خلل به شرطیت طهارت صبح رسوندید، اونم عن عذرن بوده، حکم ظاهری این بوده که میتونی نماز بخونید در این حال، ولذا مشمول حدیث لا تعاد هستید. آقای خویی فرموده این در غیر تیمم، اما در تیمم روایت الغا کرده استصحاب استقبالی را. المسافر یطلب الماء ما دام فی الوقت فاذا خاف الوقت فلیتیمم. یعنی آقا استصحاب استقبالی نکنی، برو بگرد، اگر آب پیدا میکنی با آب وضو بگیر و نماز بخون، اگر آخر وقت شد دیدی دیگه آب پیدا نمیشه اون وقت تیمم کن. یعنی استصحاب استقبالی در بحث تیمم ملغاست، ولذا امر تیمم اصعبه جناب صاحب عروه از بقیه اعذار، نه اینکه اسهل باشه. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی به صاحب عروه میکنه، ولذا آقای خویی میفرماید که امر واقعی اضطراری تابع از دست صرف الوجود واجب اختیاری است، ولیکن عند الشک فی بقاء العضو الى آخر الوقت استصحاب استقبالی اثبات می کند بقاء عضو را و جواز بدار ظاهرا ثابت میشه. اگر اتفاقا کشف خلاف شد و حدیث لا تعاد گفت من نمیتونم این نمازت رو تصحیح کنم، مثل صلات انجلوسن که اخلال به ارکانه، اون وقت اعاده میکنیم، استصحاب استقبالی جاریست الا در تمام که الغا شده این استصحاب. تمام بفرمید بینیم فرمایش آقایی درستی یا نه. والحمدلله رب العالمین.